تابستان سال 84، یک ماه از انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری می‌گذرد. کابینه رأی اعتماد گرفته و دولت در حال مستقر شدن است. رسانه‌های صهیونیستی و آمریکایی در حرکتی هماهنگ تصویری از تسخیر لانه جاسوسی را نمایش می‌دهند و مدعی می‌شوند محمود احمدی نژاد یکی از دانشجویان پیرو به خط امام در تسخیر لانه جاسوسی بوده است. سعید حجاریان در حرکتی شتاب زده در مصاحبه با آسوشیتد پرس میگوید گروگانگیر حاضر در عکس گرفته شده در سال 1979 محمود احمدی نژاد رئیس جمهور منتخب ایران نیست، بلکه وی تقی محمدی یکی از مبارزان است که در زندان خودکشی کرده بود. اما انتشار این تصویر مجاهدین اصلاح طلب را در دام می اندازد که سالها در پی مسعود گذاشتن آن بودند. اما تقی محمدی کیست؟ تقی محمدی از جمله دانشجویان پیرو به خط امام در تسخیر لانه جاسوسی بود. وی از نزدیکان بهزاد نووی و سعید حجاریان بود. او پس از انتخاب رجایی به ریاست جمهوری توسط بهزاد نووی به اطلاعات دفتر نخست وزیری می رود. تقی محمدی بلافاصله پس از انفجار دفتر نخست وزیری در 8 شهریور ماه سال 1360 و شهادت رجایی و باهنر به سفارت ایران در افغانستان فرستاده می شود. پس از انفجار دفتر نخست وزیری از سوی امام خمینی کمیته متشکل از آیت الله قدوسی، آیت الله ربانی املشی، اسدالله لاجوردی جهت پیگیری و شناسایی عوامل انفجار دفتر نخست وزیری تشکیل می شود. در جریان بررسی پرونده انفجار، اسدالله لاجوردی، دادستان وقت انقلاب تهران، تقی محمدی را به دلیل نزدیکی با مسعود کشمیری، عامل انفجار دفتر نخست وزیری، از کابل فراخوانده و بازداشت می‌کند. تقی محمدی که در بازداشتگاه برای اعتراف اعلام آمادگی کرده بود، ساعاتی بعد به طرز مشکوکی با کمربند حلق‌آویز می‌شود. کارشناسان امنیتی دادستان انقلاب معتقد هستند اشخاص دیگری او را کشته و بعد حلق‌آویزش کردند. با قتل مشکوک تقی محمدی، خسرو تهرانی، محسن سازگارا و بیژن تاجیک از اعضای دفتر اطلاعات نخست وزیری نیز بازداشت می شوند. اما مدتی بعد تحت فشار بهزاد نووی آزاد می شوند. تا این گونه شایعه دخالت بهزاد نووی و سازمان مجاهدین انقلاب در انفجار دفتر نخست وزیری قوت بگیرد. اما هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه 13 شهریور ماه سال 1360 این شایعه را تکذیب و اتهام زدن به بهزاد نووی را ترور دوم می‌خواند. یک هفته بعد از انفجار 8 شهریور ماه آیت الله قدوسی، دادستان کل کشور و مسئول پرونده، در اثر انفجار بمب در محل دفتر دادستانی شهید می شود.
این دادستانی و این میز برامون بت نیست. هر روزی امام صلاح ندید امر فرمود ما کنار میریم، برخلاف اکثریتی هم که وقتی کنار میرن قبلا میگن استعفا دادیم، من قول میدم در همین پشت دستگاه های فرستنده بیام بگم آقا ما را کنار زدند و هیچ وقت حاضر نیستم یک مختصر از اون مسیر اسلامی کنار برم با این جبری که میبینم، الا این که بتوانم جبر را به شکل صحیح در مسیر انقلاب قرار بدم.
چندی بعد آیت الله ربانی در اثر بیماری مرموزی درگذشت. بعدها مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله منتظری در بخشی از اعترافات خود نحوه ترور آیت الله ربانی را چنین تشریح می کند.
در تهران گویا در محله اختیاریه بود. صحبت کردیم که چگونه به ایشان ضربه بزنیم. یکی از آقایان گفت ما وسایل و امکانات سمی و داروهای مسموم کننده و سرطانزا در اختیار داریم که می توان به صورت نامرئی فرد را مسموم نمود. ما تا مدتی در انتظار تأثیرات آن بودیم ولی خبری نشد تا اینکه مطلع شدیم ایشان مبتلا به سرطان شدند.
با شهادت آیت الله قدوسی، آیت الله ربانی املشی، اسدالله لاجوردی نیز توسط یوسف ثانی دادستان کل کشور برکنار شد. سرانجام در سال 1364 بر اساس گزارش موسوی خوئینی ها دادستان وقت کل کشور و فشار سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پرونده انفجار دفتر نخست وزیری مختوم اعلام شد. اما اسدالله لاجوردی آخرین بازمانده از کمیته پیگیری پرونده انفجار نیز پس از چندین بار ترور نافرجام در حالی که قصد بازگشایی مجدد پرونده در سال 1377 را داشت توسط افرادی ناشناس در بازار تهران به شهادت رسید. نکته قابل توجه این است که همه کسانی که به نوعی در پیگیری پرونده انفجار 8 شهریور ماه نقش داشتند به شهادت رسیدند. اما آنچه موجب شد تا منافقین شهید لاجوردی را در حالی که به ای عهده‌دار هیچ گونه مسئولیتی نبود با عنوان هدف و آن مقطع را به عنوان زمان ترور انتخاب کنند تنها یک موضوع بود و آن هم چیزی نبود جز تلاش آن شهید در هفته‌های آخر عمر خود برای پیگیری مجدد پرونده انفجار. و قطعا پیشنهاد ترور شهید لاجوردی از سوی کسانی داده شد که از بازگشایی مجدد پرونده انفجار دفتر نخست وزیری هراسناک بودند.